بله دوستان عزیز، همونطور که به اطلاع شما رسونده بودیم در این بخش برنامه مصاحبه‌ای داریم با سعید سهرابی و از اون سوال می‌کنیم در رابطه با انقلاب 22 بهمن و سوالاتی که معمولاً وجود داره. یکی از اون سوالات اینه که آیا انقلاب کردن درست بود یا نه، و دیدیم که رژیمی بدتر و جنایتکارتر جلوی اون اومد. آیا کسانی که در انقلاب شرکت کردن مقصر هستن، و یا اساسا میشه تعیین کرد که کی انقلاب کرد کی انقلاب نکرد؟ سعید سهرابی، با سلام و تشکر از شما برای اینکه دعوت ما رو برای این مصاحبه پذیرفتید.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیوی صدای زنان، و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
بله، سوالم خیلی خیلی کلی و بزرگ بود، اما سعید، به طور عمومی همین روزا خیلی میشنویم از برخی از ایرانی ها که میگن که چه غلطی کردیم. حالا آیا میشد این غلط رو نکرد، و یا اینکه آیا تقصیر نادانی انقلابیون بود؟ موضوع چه قرار بود؟
واقعیت اینه که انقلاب، قبلا هم ما صحبت کردیم، من الان دیگه زیاد وارد به صدا مبناها و اون چیزای اساسی این حرکت که به اسم انقلاب بهمن یا قیام بهمن معروف شده نمیشم، ولی این که ما انقلاب کردیم و این که آیا کس معینی انقلاب کرد، اینا گفتم یک حرکت اجتماعی ناگزیره، انقلاب بعدی هم در راهه، و واقعیت اینه که اوضاع کنونی هم آبستن یک انقلابه. ما از انقلاب ها گریزی نداریم، انقلاب باید کرد. جامعه برای تحول خودش، تغییرات خودش، همواره به این شکل حرکت کرده و انقلاب ها هم بینا گذیرن. نمیتونیم ما بگیم که به صلاح انقلابی کردیم که بد بود، یا انقلابی کردیم که خوب بود، یا این که ما کردیم همشون. ولی آیا ما هیچ نقشی نداریم؟ اینجاست که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم. در مورد خود حرکت های انقلابی، اینا تو جامعه میاد، همونجور که گفتم هم امروز این انقلاب در راهه، دیر یا زود به هر حال جامعه ایران آبستن یه انقلاب دیگری هم هست، و این که ما نقش خودمون و نقش تدارک انقلابو در این رابطه اهمیت بدیم، یکی از مهمترین مسائلیه که بعد روش تمرکز کرد. ما اگر که آمادگی این مسئله رو نداشته باشیم و فکر کنیم که انقلاب رو حالا میتونیم بکنیم میتونیم نکنیم، این به اصطلاح همون میشه که انقلاب بهمن یا قیام بهمن به اصطلاح اتفاق افتاد. میفته این اتفاق، این حرکت انجام میشه، و ما دوباره باید برگردیم بگیم خوب بود یا بد بود. اینه که در رابطه با هر انقلابی، نه تنها ما بلکه طبقه حاکم، سرمایه‌داری جهانی در حال حاضر که به اصطلاح نقش هدایت و رهبری و فاقه رو داره در جامعه، اینا تدارک می‌بینن. اونا دارن کار خودشون میکنن. همین الان عناصر به اصطلاح عملکردشون برای آینده ایران مدام در اخبار روزمره به اصطلاح تجلی میکنه، و این ما هستیم یا مردم یا پایین جامعه که آیا اونا هم برای انقلاب تدارک میبینن یا نمیبینن. این مسئله اساسیه. مسئله اساسی نیست که ما بگیم انقلاب بکنیم یا نکنیم.
یعنی به نوعی میگید که این که انقلاب بکنیم یا نکنیم دست نیروهای انقلابی نیست.
دست نیروهای انقلابی نیست و هست. گفتم که نیست به لحاظ ساخت و ساز جامعه. جامعه به حدی میرسه که تنها با انقلاب به سر پاسخ میگیره، و اونجا ما تمام ساخت و ساز دست ما نیست. ولی اینکه ما تدارک میبینیم برای انقلابی که در راهه و انقلابی که به اصطلاح محتمل هست یا اینکه در حال وقوعه، این مسئله ماست. ما باید اون نقش آگاهی، نقش به اصطلاح عنصر انقلابی یا طبقه انقلابی رو درک بکنیم و ببینیم که الان چه کار باید کرد، چه کار میشه کرد که از عواقب این حرکت ها طبقه حاکم سود نبره. کما اینکه در به اصطلاح کشور عربی این اتفاق افتاد، خیزش عظیم توده‌ای اتفاق افتاد، ولی در نهایت به نفع بخشی از طبقه حاکم تمام شد. در ایران هم همینجوری شد، در ایران هم این اتفاق افتاد، به نفع بخش دیگری از سرمایه به اصطلاح مسئله فیصله پیدا کرد. چرا؟ چون اونا تدارک بیشتر و توان این تدارک بیشتر داشتن. ما باید بتونیم تدارک انقلاب به اصطلاح مورد بحث قرار بدیم.
تدارک انقلاب یعنی چی اصلا؟
یعنی اینکه ببینیم که یک روند اجتماعی به کجا میتونه ختم بشه و ما چی میخوایم. ما به عنوان مردمی که زیر دست، تحت ستم، تحت دیکتاتوری، تحت استثمار هستیم، چه کار باید بکنیم که اگر برایند توده‌ای به اصطلاح هر آن اتفاق میفته، اولا در جلو افتادنش کمک کنیم، دوما ما بتونیم این مسئله رو تعیین بکنیم. ولی در حال حاضر یا در انقلاب بهمن این واقعیت بود که تدارک سرمایه‌داری برای تحول در ایران به اصطلاح پیش میرفت، تدارکاتی که ما دیده بودیم شکست خورد و این تدارکات نقایص بسیار زیادی داشت که باید بتونیم این در حرکت‌های آینده به هر حال جلوش بگیریم. این تنها کاریه که ما بسیار میتونیم بکنیم و باید بکنیم. یعنی اینکه اولا انقلاب معینی رو در نظر داشته باشیم، اینکه ما فکر کنیم که تأثیر ما چقدر خواهد بود و اون رو هدایت بکنیم، افکار عمومی ملزومات اون انقلاب رو تدارک بدیم. توی به اصطلاح افواه عمومی یکی مثلا میگن که این توطئه به اصطلاح سرمایه‌دار جهانی بود، آمریکا بود، نمیدونم این چیزا بود. خب هر کسی این تدارک رو میبینه، طبقه حاکم همیشه این کارو میکنه، یک تدارکی داره برای جلوگیری از برایند توده‌ای، تحول واقعی در جامعه و به کنار رفتن خودش. این بسیار اسمش توطئه بذاریم، اسمش تدارک بذاریم، اسمش هر چی بذاریم، این یک واقعیته. کما اینکه خود ما هم به قول شاملو میگه من همدست توده‌ام وقتی که توطئه میکند شکستن زنجیر را. یعنی ما هم در حال توطئه هستیم، ما هم باید در حال این حرکت باشیم و کاری بکنیم که زنجیرها شکسته بشن. و توی این زمینه به هر حال این یک واقعیت اجتماعیه. هیچ وقت ممکن نیست که مثلا یه نوعی از سرمایه‌داری، نوعی از طبقه حاکم به وجود بیاد که دیگه این توطئه‌ها رو نکنه، اصلا ممکن نیست. این یه واقعیت وجودی طبقه حاکمه. حالا باید شناخت این شیوه ها رو، این کارهایی که کردن در رابطه با انقلاب باد به طور کلی و انقلاب بهمن و به اصطلاح یا قیام بهمن، حالا میگم روی اینم باز بحث هست که اینا کدومشون به اصطلاح با چه تعبیری صحت بیشتری داره. ولی این موضوع که تدارک طبقه حاکم در حال حاضر، مثلا اینکه ما الان عظمت طلبی ایرانی عمده میشه، این یک بحث طبقه حاکمه. ناسیونالیسم عمده میشه، بحث طبقه حاکمه. این برای ایجاد تخاصم بین نیروهای معترض به وضعیت کنونیه. این یک تدارکه، داره تدارک دیده میشه، میرن پاسارگاد نمیدونم و سنن آداب نمیدونم چیز رو دست پاس میدارن و فکر میکنن که این عظمت طلبی ایرانی میتونه پاسخ این وضعیت باشه. شعار مذهبی دوران انقلاب از طرف طبقه حاکم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که مال این همین حکومت فعلی بود، خب این مبهمترین به اصطلاح شعار بود. آزادی درش تعریف معینی نداشت، استقلال تعریف معینی نداشت، جمهوری اسلامیش هم حتی اون موقع تعریف معینی نداشت. بعد میمون تا در عمل روشن بشه. مسئله زنان، مسئله کارگران، مسئله ای که تدارکاتی که نیروی از پایین دیده بود در شکل ادبیات طبقه حاکم کاملا مشهود بود. در هر بسیار انقلابی از بسیار ادبیات طبقه حاکم خیلی راحت میشه فهمید که طبقه محکوم و طبقه زیردست و طبقه تحت ستم اونا چی میخوان معمولا، که اینا سعی در تحریفش میکنن. مثلا کاخ نشین و کوخ نشین، مستضعف، فقرا و این چیزایی که اینا سعی میکردن به جای کارگران و زمانشیشان بشونن و بگن که آره ما هم طرفدار این هستیم، این نشون دهنده فشار تدارکی بود که از پایین دیده میشد. یعنی مردم روی اینا حساسیت داشتن و سعی میکردن که از این ادبیات استفاده کنن برای جذب این توده های مردم و نگه داشتنشون، علاوه بر اون مقاصد به اصطلاح که در عرض خیال میتونست مطرح باشه. اگر در جامعه ایران به اصطلاح مردم چریک برشو قهرمان بود، حالا خدا رو در قبالش قرار میدن. یعنی اگر که قراره که خیالی باشه بیاد این، چون مادیت این مسئله با تشکیلات و سازماندهیه، خدای اونها تشکیلات و سازماندهی معین تری داشت تا کارگران و دانشجویان در داخل ایران. و این به سایه یکی از رمزهای شکست ما و به اصطلاح چیز اونا بود که حداقل به اصطلاح تشکل و سنتش رو داشتن با خودشون و ما در قبال این طبقه کارگر متشکل نبود. زنان اگرچه خواستشون به اصطلاح هیچ وقت تشخص معینی پیدا نکرد توی اون دوره، ولی نقش خیلی زیادی داشتن، شروع میکردن که توی جامعه داشته باشن، کما اینکه امروز هم بزرگترین به اصطلاح نقش و الان توی جریانات اجتماعی ایران مثلا خب پیدا کرد. یعنی این روند اصلا قطع نشد، روند حضور زنان در عرصه اجتماعی با تمام تلاشی که حکومت کرده که این مسئله رو کاملا از بین ببره به اصطلاح قطع نشده، مبارزه هر روز برای اینا ادامه داره. یا کارگران در هیئت دیگه ای دارن وارد میشن با اتکا به نفس بیشتر و مستقلتر و با تکیه بر نیروی خودشون به اصطلاح میان و از سازماندهی صحبت میکنن. مبارزه روزمره اتفاقات کارگری مداوما به اصطلاح ادامه داره، ولی اینا تا پیکره ای از دولت آینده نشن و حضور فیزیکی و فقط نه اینکه خواستشون رو منتقل کنن به دولت آلترناتیو که حالا جمهوری اسلامی وقتی اومد هم آزادی میده، هم استقلال میده، هم مستضعف و به اصطلاح نجات میده. اینا چیزای به اصطلاح کلی و ناروشنی هستند که اگر در دوره انقلاب هنوز تجربه نشدن به اصطلاح همه گیر بشن، خطر بزرگ یک انقلابه. برای این چیزیه که جزء تدارک این دوران مثلا مطرح میشه. اگر قرار باشه که تدارکی دیده بشه، ما باید بتونیم جنبش زنان، جنبش کارگری رو با پیکره واقعی و ابجکتیوش در جامعه به عنوان متشکل و سازمان یافته در مقابل مثلا طبقه حاکم داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، خب میتونن اینجور چیزا رو با مسئله دیگه‌ای به هر حال به صدا لاپوشانی کنن و به طرفی میبرن که خودشون میخوان. یعنی اونجاست که ما نقش داریم. یعنی هر انقلابی محتاج تدارکیه از طرف به صدا دولت و طبقه حاکم از یک سو که بر علیه به صدا تحوله، و مردم و کارگران و زحمتکشانی که به صدا خواهان یک تحولن در اون جامعه، و هر دوشون هم تدارک میبینن. تدارکات اونا به اصطلاح امکانات بیشتری در دست دارن، مردم فقط میتونن با سازماندهی با مبارزات روزمره و در طی جریان به اصطلاح مبارزات روزمره متشکل بشن و حزبی داشته باشن که بیان کننده این به اصطلاح آمال آرزوهاشون بتونه باشه و خودشون تشکیلش داده باشن، برای اینکه کسی برایشون تشکیل بده. این چیزاییه که میشه در رابطه با اینکه ما الان چجوری باید به انقلاب نگاه کنیم در واقع مطرحه. منتها به اصطلاح درکایی که از این ملزومات انقلاب مثل آزادی هست، خب این درکا اگر روشن نباشه و به اصطلاح به شکل ابجکتیو به عنوان خواسته ها تبدیل نشه و به عنوان سازماندهی به اصطلاح طرح نشه تو جامعه، خب به جایی هم نخواهد رسید. یعنی همین الان یکی از خطراتی که برای تحول در آینده ایران وجود داره همینه. یعنی که ما با این درک، مثلا به قول حمید حرف جالبی میزن، میگفت که خمینی تعریف میکنه از آزادی، میگه که اگر آزادی نبود در جمهوری اسلامی، من و شما آقایان چجوری میتونستیم بشینیم اینجا حرف بزنیم؟ فکر میکرد که منظور اینه که خودت آزادی نداری، در این حالی که آزادی توی جامعه وجود نداره. مثلا این درک این به اصطلاح از آزادی این بود، کسی که به اصطلاح در محوری ترین و بالاترین سطوح این شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی نشسته بود. و این درک خب به هر حال به چالش کشیده نمیشد، یا اینکه اگر میشد شکل ضعیفی داشت، به عنوان یک واقعیت اجتماعی به اصطلاح تجزیه نمیشد که این آزادی یعنی اینکه این حق و این حقوق باید وجود داشته باشه تو جامعه. و اگر که آدمایی که انقلاب میکنن اینا رو ندونن و نداشته باشن و براش سازمان پیدا نکرده باشن، مسلما به دست نمیارن اینجور چیزایی رو. این در واقع چیزی بود که من در رابطه با انقلاب و نقش ما میتونستم بگم.
میتونم صحبتاتون رو اینطوری جمع‌بندی بکنم که مطالبات مشخص سازماندهی، درسته؟
برای این مطالبات، بله
سازماندهی برای این مطالبات. با تشکر،
بله
بله. اگه صحبت دیگه این نیست که جا مونده باشه در این رابطه؟
من فقط میخواستم بگم که اون چی که کردن طبقه حاکم که ما ازش به عنوان توطئه یاد میکنیم، میتونه دوباره اتفاق بیفته در شکل دیگه ای و اون وضعیت کنونیه. مثلا وقتی که ما میبینیم موسوی حالا میتونه بیاد بشه مثلا ایدئال یک جمعیتی و جامعه و حتی بخشی از چپ به صدا به این متوسل بشه، این نگرانی و این کابوس برای تحول در آینده ایران به صدا بیشتر آزاردهنده میشه. و ما فکر میکنیم که خب آیا نمیتونن دوباره این نقشه رو ایفا کنن؟
بله اتفاقا ببخشید یه سوالی بود که جا افتاده بود و این بود که میخواستم از شما سوال بکنم که با توجه به همه این تجربیات چجوری میشه که وقتی که رفسنجانی میمیره و همه خیلی ها نقش اونو در این کشتارها در این جنایت ها میدونن، ولی باز هم هزاران هزار نفر در تشییع جنازه اون شرکت کنن و خیلی از این آدم ها به هر حال میگفتن که ما وقتی با یکی دوشون صحبت میکردم آدم های انقلابی آزادی خواه بودن و میگفتن که ما از این فرصت استفاده کردیم که بگیم معترضیم به اون بخش دیگه. شما اینو یعنی این اتفاق بازم ممکنه بیفته؟
اتفاقا این یکی از شگرداییه که در رسلا تدارک از طرف حکومت ها و از طرف طبقه حاکم مثلا برای کنترل تحولات آینده به کار برده میشه و یکی از نگرانی هایی که باید داشت در این رابطه. ما فقط با این مورد روبرو نیستیم، ما با انتخابات روبرو هستیم، با انتخابات بین بد و بدتر، با کسانی که فکر میکنن اگر که روحانی بیاد به صدا یک قدم به جلوتر میرن، در این حالی که روحانی وقتی که میاد تثبیت این رژیم و به صدا قدرت مانورش رو بیشتر میکنه و مدام به صدا دعوا رو بین مثل احزاب مثلا آمریکایی، حالا یه دفعه کلینتون، یه دفعه به صدا جمهوری خواهی، یه دفعه دموکرات، اینا هم به یه اینجور شیوهی فکر میکنن که مسئله رو به تعویق بندازن و یک نیروی امکانی وجود داره تو جامعه ما هنوز، یعنی تا مادام که این تفکر وجود داره و اون سازماندهی وجود نداره و این مباحث در جامعه عرض نشده که ما راه رهایی ما چیه، ما ممکنه که در این دام بیفتیم و برای چیزی که برایش اجتناب کرد، واقعیت اینه که همین شگرد است. ما باید بتونیم جلوی اینجور چیزه بایدیم رفشا بکنیم به مسئله رو و هیچگاه اینا رو در روند تکامل جامعه نبینیم. متاسفانه اینجوری نیست، خیلی هستن که این چیزا تبلیغ میکنن و یکی از مشغله های نیروهای انقلابی به هر حال شده که با اینا به سر برخورد کنن و افشا کنن، یه اینجور حالت رو یه تدارک محسوب میشه. کسانی که میخوان همین نوع حکومت ها، همین دیکتاتوری، همین وضعیت کنونی رو دوباره در شکل دیگری به اصطلاح اعمال بکنن، حالا با یه تفاوت های خیلی کوچیکی.
بله، یه مثال زنده ترش اینه که نخست وزیر سوئد جدیداً به ایران رفته. برخی ها میگن که خب خیلی خوبه با اینا دیالوگ برقرار بشه، اینا کمتر جنایت کنن. برخی هم خب میگن که این حکومت جمهوری اسلامی خیلی جنایتکاره و یه جوری با خود دولت سوئد برخورد میکنن که انگار یک دولتیه که به هر حال طرفدار آزادی هست و برای این داره مبارزه میکنه. و برشون خیلی تعجب آور هستش که چرا اینا که اینقدر حقوق بشر رو در نظر میگیرن چرا میرن ایران میان. شما این موضوع چجوری میبینید؟
قانونمندی سرمایه رو اگه با فراموش کنیم، سرمایه سود میخواد. وقتی که سود بیاد، امروز الان سود خیلی اوریان اومده وسط و پول و تجارت، یعنی اون چی که واقعیت سرمایه داریه، بر سر این بدون واسطه، بدون خدا، پیغمبر، بدون هیچ چیزی سر زنها چادر کردن. اگر ایران با چماق پیغمبر و دین و قرآن و اینا چادر سر زنها میکنن، اینجا به اسم روشن سود، به اسم روشن مثلا منفعت اقتصادی چادر سر زنها میکنن و سر بالاترین مقامات حکومتی که خودشون رو فمینیست میدونن و به این خاری تن میدن. یعنی این مسئله اگر فهمیده نشه که سرمایه‌داری قادره که در هر وضعیتی خودش رو بشه تطبیق بده برای سود، اصلا درکی از سرمایه‌داری وجود نداره. در غیر این صورت سرمایه‌داری یعنی این وسایل کشور سرمایه‌داریه، به هر حال هر وقت ایجاب بکنه این کار میکنه و اگر ایجاب بکنه بمباران ممکنه بکنه، ممکنه هر کار دیگری هم بکنه.
ولی شما خودتون تظاهرات علیه این سفر داشتید، اون تظاهرات برای چی بود؟
برای ما معتقد بودیم که به این خاری نباید تن داد، نباید رفت اونجا، نباید این رابطه رو برقرار کرد، از این جمهوری اسلامی باید محکوم بشه به خاطر این اعمالی که انجام میده، به خاطر جنایاتی که کرده و شما با این کارتون رو تشویقش میکنید. و خب به هر حال ما حتی خودمون میزنیم مطمئنیم که اینا منفعتاشون خیلی عمدتره، مسائلشون خیلی مهمتر براشون هست و مسائل اقتصادی در درجه اول و حرف اول رو میزنه. منتها خب هستن بین نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب و طرفدار به سات حول و حالا به عناوین مختلف، حتی بین خود چپ سوئدی که ما الان بر سر ترامپ و به اصطلاح کلینتون باید بشیم من بحث بکنیم. به شما اگر که میرید به اصطلاح میگید امروز روز ترامپه، خب آیا طرف ها کلینتونید؟ نمیخواید هیچ مرزی با این داشته باشید؟ خب جمعیت و این که حالا یه اعتراض پیش اومده و اینا یه جورایی به اصطلاح توجیه میشه این مسائل و خیلی از مسائل اساسی گیر گرفته میشه و اصلا گفته نمیشه. ما باید بتونیم واقعیت زندگی، اون چی که رنج و درد آدمها رو به اصطلاح تشکیل میده بیان کنیم و با صراحت. تا مادام که ما اسیر اینجور سیاستی میشیم و اون گونه گفته میمونه، من معتقد نیستم که همه چی رو باید به استراتژی ها وصل کرد، حواله کرد. اصلا اینجوری نیست. ما در موازات روزمره شرکت میکنیم، منتها حرف استراتژیکمونه باید بتونیم بزنیم. اگر که ما اینا رو نتونیم بگیم، مشتبه میشه که حالا ما طرفدار خاتمیم یا طرفدار رفسنجانیم یا نه مثلا حکومت رو اصلا قبول نمی کنیم، میره زیر سوال که اصلا اساس بنیاد اینجور حکومت رو قبول نمی کنیم رو کجا بگیم، کی بگیم؟ یا اینکه بگیم حکومت آمریکا چه در چهره ترامپ، چه در چهره اوباما و چه در چهره دیگه، یک سیاست معین سرمایه‌داری جهانی رو داره پیش می‌بره. ما تفاوت‌هایی، ما اصلا نمی‌خوام تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم، ولی واقعیت اینه که هر کدوم رشد‌دهنده ملزومات دیگری از سرمایه هستن و ما اینو باید بتونیم بگیم و بر علیه خود اون بنیادهای این نظم کنونی حرف بزنیم، بر اساس اونام حرکتمون رو به صورت تعریف بکنیم، نه فقط با اینکه ما الان فقط با ترامپ مخالفیم یا با رفسنجانی فقط مخالفیم، با خامنه‌ای فقط مخالفیم، و این جاش کاملا گمه. یعنی نه در بین ما، بین میگم خود چپ سوئد که ما با هم حرکت مشترک میذاریم، خیلی وقتا ما این بحث رو باید بکنیم که بله. این آقایی که میاد این بالا سخنرانی میکنه در مورد به اصطلاح اسلام داره سخنرانی میکنه، اصلا ما بحثمون این نیست که حالا یکی در مورد اسلام برای ما صحبت کنه، ما میتونه یکی مسلمان باشه بیا در مورد حقوقش کمه صحبت کنه، ولی نمیتونه بیاد اینجا رو به عنوان جایگاه مذهبی و صاحب منبر اشتباه بگیره. اینو خب به هر حال به عنوان تحت عنوان آزادی بیان و اینا هنوز جا نیفتاده، هر کاری رو بالاخره با یه هدف معین یادم انجام میده.
بله، با تشکر از شما سعید سهرابی که دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید.
منم از شما تشکر میکنم که دعوت کردید، خیلی ممنون.
بله، با سپاس از شما. دوستان عزیز، به پایان برنامه های امروز داریم نزدیک میشیم. اجازه بدید که یک ترانه برای شما پخش کنیم و بعد فکر میکنم که فقط میرسیم که براتون آرزوی هفته خوشی رو بکنیم.
بله دوستان عزیز، به پایان برنامه های امروز رادیو صدای زنان رسیدیم. براتون هفته کاری بسیار خوب و موفقی رو آرزو میکنیم. امیدوارم که هر کجا که هستید موفق و شاد باشید.
مگه نه، هیچی رو ول نمی کنیم، مبارزه می کنیم، سازماندهی می کنیم خودمونو و مطالباتمونو مشخص و روشن می کنیم. براتون آرزوی هفته خوب و خوشی داریم. روز خوش.